سامانه انبارها مثل سامانه
هم. خب این نتیجه هم داده برای قبله؟
قطعا نتیجه میده ولی خب
میده الان نداده؟
نسبت به گذشته خیلی بهتر شده. ما الان خیلی اطلاعات و دانشمون از کالا و حرکت کالا از تولید تامین تا مصرف بیشتر شده. نمیخوام بگم به هدف نهایی سامانه ها رسیدیم، این ادعای باطلیه. من اگه بگم قطعی شده رسیدیم، قطعا من اگر این هم بگم شرایط بازار نشون میده که ما به این هدف نرسیدیم.
بله، چون مردم به دنبال این هستن که علت واقعی گرانی کالاهای اساسی در کشور چیست و دلمون میخواد که شما به ما بگید.
ببینید علت واقعی، من عرض کردم اگه میخوایم دنبال علت واقعی گرانی کالا در کشور بگردیم باید به چند عامل توجه بکنیم. عامل اول اینکه اصلا این کالا در کشور وجود دارد یا وجود ندارد، این یه بحث. عامل دوم که این کالا وقتی در کشور تامین میشود به چه قیمتی تامین میشود و این بهای تموم شده این کالا نسبت به گذشته. چون ما وقتی میگیم گرانی به یک بازه زمانی میسنجیم، میگیم گرانی دیگه، همچنین گرانی برها برای مقایسه یه نسبت به دو ماه پیش، نسبت به سال گذشته، نسبت به کی مثلا. این بهای تموم شده، این هزینه تولید ما نسبت به اون مقطعی که مد نظر سرکار و یا دوستان هست نسبت به اون آیا افزایش پیدا کرده یا پیدا نکرده، آیا شبکه توزیع اون دچار اختلال شده، آیا احتکار شده یا نشده، همه اینا عوامل مختلفی هستند که میتونن گرانی یک کالا رو منجر بشن.
البته خب خیلی مواردش برای مردم روشن هست و بله. از توضیحات شما هم ممنونم. اگر نکته دیگری ندارید
من دفعه
شما زنده باشید. ممنون از که در گفتگوی ما شرکت کردین آقای محمد قبله، مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
شما در بخش نظام توزیع کشور مشغول به کار هستید، حتما ما رو همراهی کنید و دیدگاهتون رو نسبت به موضوع برنامه بگید، حالا چه در بخش عمده فروش چه خرده فروش. و دلم میخواد که حتما نظرتون رو روشن و شفاف به ما بگید، این که به نظر شما بهترین و مؤثرترین شیوه واردات و به ویژه توزیع برای مقابله با گرونی چیه. راه ارتباطی رو هم خدمتتون عرض کنم که پیام‌هاتون رو به دست ما برسونید. شماره تلفن 2265252525 است و سامانه پیام کوتاه 30336 37 در اختیارتون، میتونید با ما گفتگو کنید.
عوامل مسئول میان توضیحاتی با لحن آمرانه و خیلی محکم اعلام میکنن که مثلا مرغ نرخش کیلویی 11.5 و بیشتر از اون نخرید و فروش بیش از اونش هم تخلف با گوشت و شکر و هر روز مردم درگیر انواع مختلف هستند، ولی در بازار که اصلا با اون قیمتهایی که اعلام میکنن یا گیر نمیاری و گویا عادت کردن که فقط قصدشون آروم کردن مردمه. وقتی به بازار مراجعه میکنی حرف عوامل مسئول رو و توزیع رو در اعتراض به گران فروشی عنوان میکنی، به ساده لوحی ما مشتریان و به باور میخندن و ما مردم موندیم که با حرفای خلاف واقع چه کنیم. با سپاس از شما و خدا حافظ.
ممنون از شما خانم محترم. 0137417070 هم با ما هستن و میگن که ما اداری مرزبانی به اون عظمت داریم، اگه قادر نباشن جلوی قاچاق دام رو بگیرن پس جلوی قاچاق چی رو میتونن بگیرن؟
به نظر من برای بهتر توضیح کردن گوشت و کل اقلامی که یارانه بهش تعلق میگیره اینه که دولت بیاد تمام قیمتها رو آزاد کنه و اون ما به تفاوتش رو نقدی به همه ایرانیان پرداخت کنه. اینجوری خانواده ها میتونن برنامه ریزی کنن، به مقدار مصرف کنن، اونایی که از خارج میانن براشون صرف نکنه، بیان به کشور خودشون و کدوم اقتصاد به نظر من درست میشه.
صد 17908 گفتن یکی از مشکلاتی کشور ما در نظام توزیع اینه که واسطه‌گری که یک علم و ارزش و شغل در جهان تعریف شده با دلالی که ضد ارزش فرق داره و واسطه‌گری ایشون میگن که علمیه که باید در کشور تعریف بشه و میتونه چندین شغل ایجاد کنه ولی متاسفانه بهش بها داده نمیشه و با دلالی اشتباه گرفته شده. صد 19-26-68 هم با ما هستن و گفتن که گوشت مرغ رو نباید الان صادر کنن، مرزها باید با دقت کنترل بشه، اینجوری میشه واقعا گرونی رو پشت سر گذاشت و میگن که با اون کسانی که این کار رو انجام میدن باید با شدت برخورد بشه. انتظارشون رو گفتن 0910-51-23 گفتن که از نظام توزیع کالای اساسی با نرخ تعاونی ها چرا خبری نیست؟ خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و شنونده برنامه خودتون 98 ها که از رادیو اقتصاد داره روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه. الان ساعت 18:09 زمان خوبی در اختیار شماست که درباره موضوع برنامه با ما صحبت کنید. ما تا هولوش ساعت 18:30 روی همین موج رادیویی در خدمت شما هستیم و برای همتون بهترین ها را آرزو میکنیم.
یاد خدا دیگر کار نداری، زمین چون دل ما گنج نهان است، زمین چون دل ما گنج نهانست. دینار چه باشد آی، دینار چه باشد آی، دل آی 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 آی. غم دینار نداری، غم دینار نداری، خدا دیگر کار نداری.
درود بر همه شما شنوندگان خوبم، امیدوارم که حال دلتون حسابی خوب باشه و خوشحال و خرسندم که با ما هستید و شنوندگی برنامه خودتون 98 ها. تو این فاصله داشتم پیام های خیلی از شما رو مطالعه می کردم و خب نگاه خیلی از شما به این هست که مدیران باید به واقع فکرشون رو تغییر بدن و به شکل دیگری وارد عمل بشن. این انتظار شماست. حالا که همه به فکر جوانگرایی در سطح مدیریت کلان کشور هستن، خوبه که نظام توزیع سنتی و پر از ایراد و اشکال ما هم از این موضوع بی بهره نمونه و جوانگرایی به این بخش هم بیاد. ممکنه که حالا قیمت در واقع حالا توزیع گوشت و مرغ و ماهی یه مقدار سهل‌تر باشه، قیمتش کاهش پیدا کنه، شاید این اتفاق بیفته. ممنون که با ما هستید و پیام‌های خودتون رو به دست ما میرسونید. ما هنوز هم در خدمت شما ایم و منتظریم که پیام‌هاتون به دست ما برسه، با توجه به این که ازتون میپرسیم که به نظر شما بهترین و مؤثرترین شیوه واردات و به ویژه توزیع برای مقابله با گرونی چی میتونه باشه. اگر مایل هستید که تو این فرصت اندکی که در اختیارمون هست پیام‌هاتون پخش بشه یا اینکه حتما بخونم، میتونید که از طریق این دو پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن 22 65 25 25 و تا 30,000 36,000. من انواع اقسام مسائل رو مطرح کردم که شما فرمودید که حالا نظارت نمیشه یا اینکه دلیلش وجود دلالان هست و خب نقدی هم بر عملکرد مسئولان و مدیران داشتید. اگر مورد دیگری به ذهنتون خطور میکنه میتونید به دست ما برسونید، زمان دارید. آقای نامشون رو بله، آقای داوود صالحی با ما هستن و پیام طولانی رو برای ما ارسال کردن و خب ایشون نظرشون رو گفتن. گفتن که دوستانی که خواستار آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد آزاد هستن، به اونها میخوام بگم که ما در چنین شرایط اقتصادی نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و خب باید شرایط به نوعی باشه که بتونیم تعادل در بازار رو ایجاد کنیم، نه اینکه حالا با شرایطی که هست تعادل بازار رو بیش از این به هم بزنیم. ایشون معتقدن که سودجویی هایی که در بازار وجود داره باعث ایجاد از هم گسیختگی اقتصاد میشه. 918-60-21 هم با ما هستن. ایشون معتقدن که تو شرایط حال حاضر تعاونی ها خیلی میتونن کمک کنن، اونها میتونن اجناس رو مستقیم به دست مصرف کننده برسونن. با ما حسن آقای شهیر و حالا مطالبی رو بیان کردن. در نهایت گفتن که مسئولین اینقدر که اشتباهات رو به گردن همدیگه نندازن و پای اشکال بیستند. برنامه 98 ها همینجا به پایان رسید. با همتون خداحافظی میکنم.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یکتای بی همتا. درود بر آخرین پیام‌آور مهر و صلح و دوستی، حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک و محبوبش. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و دوستداران علوم علوی. عزیزان، امروز هم این توفیق رو داریم که از رادیو تخصصی اقتصاد با یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد در نهج البلاغه در خدمت شما باشیم. دوستان، مستحضر هستید که ما در این برنامه سخنان مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام که به مباحث اقتصادی اشاره داره و در کتاب شریف نهج البلاغه گردآوری شده رو مورد بررسی قرار میدیم. بله، در این لحظه ارتباط ما از طریق خطوط تلفن با کارشناس محترم برنامه‌مون استاد کثیری برقرار شده. استاد کثیری، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم صحبت‌های شما رو در رابطه با این موضوع و ادامه بررسی و توضیح خطبه 111 رو از زبان حضرت عالی میشنویم.
خواهش میکنم. بحث خطبه 111 کتاب شریف نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه شریف به دنیا و نوع نگرش صحیح به دنیا و شناخت صحیح دنیا میپردازند، رسیدیم به این عبارت ها که حضرت میفرمایند: و اسبابها رمام، حیوها به عرض موت و صحیحها به عرض سقم. عرض کردیم که کسی که حیاتش رو از دنیا بخواد باید بداند که این حیات ادامه ای نخواهد داشت، اما در مقابل کسانی که حیات خودشون و زندگانی ابدی خودشون رو با خداوند متعال پیوند بزنند و این ابدیت رو از خداوند متعال بخواهند، قطعا نصیب اونها خواهد شد. که از باب مثال عرض کردیم یکی از مصادیق اتم این زندگانی جاوید و همیشگی شهدا هستند که خداوند متعال می‌فرماید اونها همیشه زنده و جاوید در تاریخ هستند.
بله.
بعد در ادامه حضرت می‌فرمایند و صحیحها به عرض سقم، می‌فرمایند که تندرستی دنیا در معرض بیماری و دستخوش بیماری شدن هستش. چقدر زیباست اگر ما این گونه دنیا رو ببینیم، این گونه بدانیم که هر چیزی در دنیا، هر سلامتی، هر صحتی در دنیا در معرض آسیب و در معرض از بین رفتن هست.
بله.
اگر این گونه نگاه بکنیم دیگه از پیشامدها، از بیماریها، از خرابیها برآشفته نخواهیم شد. میدانیم که این جزء لاینفک خصوصیات دنیاست و باید اینگونه با دنیا تعامل بکنیم. از اون طرف این اسنادی که امیرالمومنین علیه السلام به دنیا میدن خیلی جالبه، حیها به عرض موت، یعنی کسی که دنبال حیات از دنیا باید بداند که حیاتی به دست نخواهد آورد. کسی که دنبال سلامتی از دنیا، یعنی به دست آوردن سلامتی از دنیا، باید بداند که این سلامتی دستخوش بیماری خواهد شد. ما در عبارت هامون یه دعاهای خیلی زیبایی داریم، به خداوند متعال عرض میکنیم یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یعنی ما دوامون رو از خداوند متعال میخواهیم و شفا رو هم از او.
بله،
شاید این نوع نگرش بسیار کمی باشه، اما قطعا نوع نگرش صحیحی است که ما به دنبال خوبی ها، به دنبال ماندنی ها، به دنبال زیبایی ها از سوی خداوند متعال باید باشیم، نه از سوی دنیا. اشتباهی است که ممکنه خیلی از ما مرتکب بشیم. اگر به دنبال مال هستیم، میخوایم این رو از دنیا به دست بیاریم. از دنیا به این معنا که مطالبمون از دنیاست. اگر دنبال سلامت هستیم، مطالبه سلامتمون از دنیاست. اگر دنبال صحت هستیم، مطالبه صحتمون از دنیاست. در صورت که این درست نیست. ما باید اگر مطالبه مال داریم، مال رو از خداوند متعال بخوایم. اگر به دنبال صحت و سلامت هستیم، صحت و سلامتمون رو از خدا بخوایم.
در حقیقت استاد کثیری، این دنیا میتونه وسیله باشه برای رسیدن به اون هدف.
دقیقاً همینطوره. ببینید، دنیا خودش دهنده نیست. حالا در ادامه خطبه عرض می‌کنیم، از دنیا اگر بخوایم چیزی به دستمون نمیره.
بله.
اما اگر از خداوند متعال بخواهیم، او میتواند دنیا رو وسیله رسیدن به این خواسته ها قرار دهد.
استاد کثیری، در عرف هم داریم که از تو حرکت از من برکت، از تو حرکت از خدا برکت، ای بنده.
احسن. یعنی اصل برکت و اصل موضوع در دست خداوند متعاله.
بله.
ما باید چشممون به خداوند متعال باشه، نه به دنیا.
جناب استاد کثیری، همین که قبل از اینکه ادامه بفرمایید، عذرخواهی میکنم، من میون صحبت های شما وارد شدم مجددا. این که ما همین که هر روز صبح که خداوند این توفیق رو، این نعمت حیات رو و دیدن یک روز دیگر رو به ما میده، از خواب بلند میشیم و با نام و یاد خدا روزمون رو آغاز میکنیم و هر آن چیزی که میخوایم از او میخوایم، این واقعا اون مطلبی هست که به هر حال هم در شرع مقدس ما و هم در این قسمت از خطبه که حضرت عالی فرمودید و اشاره کردید برداشت میکنیم، که واقعا باید به این صورت بود تا به اون چیزی که میخوایم برسیم در دنیا و آخرت.
بله، ببینید، این منافاتی با این که ما دنبال کار و تلاش و برنامه‌ریزی و به دست آوردن سلامت و رعایت نکات مختلف بهداشتی و حتی نکات مختلف اقتصادی در زندگیمون باشیم نداره.
بله.
اما باید این رو بدونیم که تدبیری که ما می‌کنیم باید یک برکتی داشته باشه.
بله.
باید یک کسی این تدبیر ما رو به سرانجام برساند و او کسی نیست جز خداوند متعال.
درسته.
این که باید به خدا تکیه بکنیم با تمام تدابیری که میاندیشیم، این رو باید بدانیم که همه این تدابیر با خواست خداوند متعال است که به نتیجه میرسد، با توکل بر اوست که به نتیجه میرسد و ما فقط به عنوان یک وسیله، همونطور که از تعالی به زیبایی فرمودید،
خواهش میکنم،
به عنوان یک وسیله باید دنیا رو نگاه بکنیم، نه به عنوان چیزی که همه چیز در دست اوست، نه به عنوان کسی که همه چیز در دست اوست. حضرت در ادامه میفرمایند ملکها مطلوب، میفرمایند یکی از خواص دنیا اینه، کسی که در دنیا قدرت به دست میاره، ملک به دست میاره، مکنت به دست میاره، باید بدونه که اینها از بین رفتنی است. در اون طرف قضیه، یعنی من دقیقا میخوام این اسنادی که امیرالمومنین علیه السلام دادن روشن بشه، که کسانی هستند که ملک جاودان دارند. کیا ملک جاودان دارند؟ اینجوری نیست که هر ملکی زائل شدنی و از بین رفتنی باشه. اون کسانی که ملکشون رو از دنیا میگیرن، باید بدونن که این ملک، این عظمت، این احترام، این عرض بکنم که آبرو از بین میره.